بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. خب بحث ما در ارتباط با مسئله تبویب در علوم به طور کلی و مخصوصا علم اصول، مخصوصا بحث تفکیک دلیل لفظی از دلیل عقلی بود و ببینیم بالاخره مبنای اندراج این بحث ها در ذیل این دو دلیل چگونه است، چگونه است که بعضی از مطالب رو اینا مندرج میکنن ذیل دلیل لفظی و بعضی ها رو مندرج میکنن ذیل دلیل عقلی. حالا چی؟ یا به عنوان سقرا یا حالا غیر از مسئله سقرا، اصل مسئله اندراجشون. در ما نحن فی هم عرض کردیم بحث مهمی وجود داره و اون این که آقایان منشأ ظهور را در ماده امر و صیغه امر، کما اینکه در ماده نه و صیغه نه، منشأ ظهور را برمیگردونن به حکم عقل و تصریح میکنن که اگر ما میگیم مثلا ماده همزه میم را ظهور در وجوب دارد یا صیغه افعل ظهور در وجوب دارد، بحث این نیست که وضع برای وجوب شده تا ظهور بشه ظهور وضعی، یا بحث ما این نیست که ماده امر یا صیغه امر استعمال در وجوب شده تا مثلا ظهور برگرده به مسئله استعمال. بالاخره ظهور دو تا منشأ داره، یا اگر بخواد با لفظ کار کنه یا از باب وضعه که لفظ در یه معنایی برای یک معنایی وضع بشه و بعد در اون معنا هم استعمال بشه، بعد اصالت و ظهور از باب اصالت و الحقیقه بیاد و بگه خب این لفظ در این معنا استعمال شده، پس لفظ ظاهر در معنایی است که درش استعمال شده و همونم به اصطلاح مراد جدیه و ظهور ما مستند بشه به استعمال لفظ در معنای موضوع اون لهش، یا اینکه نه لفظ در یه معنایی و برای یک معنایی وضع نشده اما در اون معنا استعمال میشه. حالا بر اساس مکانیزم مشهور مثلا که تو حالا تو مرحله استعمال بحث هست که چطور استعمال میشه، که حالا محل بحث ما نیست، ولی بالاخره استعمال که شد در این معنا از باب این که قرینه دلالت کرد بر این که مستعملون فیش مثلا این معناست، اشکال نداره و ظهور قرینه اقوا بود از ظهور لفظ در معنای موضوع اون لهش، ما فهمیدیم لفظ در این معنا استعمال شده. اگر این لفظ در این معنا استعمال بشه به واسطه دلالت قرینه، خب ظهور پیدا میکنه از در این معنا از باب همین که قرینه اقواست از ذل قرینه ظهورش. عرض کردم حالا با سیری که روالی داره در بحثامون که الان محل بحث ما نیست، یا حد اکثر تعدد دال و مدلولی وجود داشته باشه که تعدد دال و مدلول ظهوری لفظی به مجموع این کلام بده و این ظهور لفظی از توش در بیاد مثلا این معنا، یعنی این لفظ ظاهره در این معناست. اگر این طوری باشه خب میگن این ظهورات ظهورات لفظی هست از باب وضع، از باب استعمال، از باب مثلا مناسبت حکم و موضوع، تعدد دال و مدلول با همین سازمانی که ما از این سازمان ظهور سازی میکنیم در دلیل لفظی. آقایون میگن اگر این طوری باشه خب بله، اون موقع من وقتی میگم ماده امر، میگم ماده امر مثلا وضع شده برای وجوب به خاطر تبادل وجوب ازش، یا ماده نه وضع شده برای حرمت به خاطر تبادل حرمت، که حالا بحث ما سر ماده نه، یا صیغه امر وضع شده برای وجوب به خاطر اینکه متبادر از صیغه وجوبه، یا نه بگم نه ماده امر وضع شده برای طلب، طلب قدر جامع وجوب و ندبه، لذا ماده امر مشترک معنوی است بین الندب و الوجوب، مثل لفظ انسان که مثلا وضع میشه برای انسان، انسان بین زید و امر مشترک معنوی، ماده امر وضع میشه برای طلب مثلا و طلب مشترک بین وجوب و ندب، بعد با یه قرینه ای ظهور پیدا میکنه در وجود، یه قرینه دیگه ای گاهی وقتا ظهورش میده در ند مثلا. یا نه بگم ماده ام مشترک لفظیست بین وجوب و ند، هم برای وجوب وضع شده هم برای ند وضع شده، مشترک لفظیست، با قرینه معین میکنه، قرینه معینه است، تعیین میکنه که این معنای مشترک یا اون معنای مشترک. میگن این ظهورات ظهورات لفظیه، یا از باب وضع برای یک معنا، یا از برای وضع برای جامعشون، یا از باب تعدد وضع ظهوره. منشأش هم عرض کردم، یا وضع یا استعمال با همین سیستمی که ما ظهورگیری میکنیم. میگن این شأن دلیل لفظیه، دلیل لفظی اینطوریه، تفسیراتش هم همین نیست که توضیح دادیم، در جای خودش هم مفصل در بحث الفاظ رسیدگی میکنه. اما اینا معتقدن در مسئله ماده امر که ما هم همینو اختیار کردیم، شما هم مفصل همینو در اصول فقه خوندید، ما هم تو درس خارج اصول که گذشت، خارج عوامل، همین مجرا رو حالا عرض میکنم با یه تفاوتی اختیار کردیم. اینا معتقدن، یعنی مدرسه محقق نائینی، این بحث خیلی جدی از زمان آقای نائینی قوت گرفته، بعدم تلامذه محقق نائینی یعنی محقق خویی رضوان الله تعالی علیه یا مرحوم آقای مظفر قائلن به این مطلب، البته با یه فرقی، آقای خویی اینو علی مسلک مشهور قائله و الا مبنای خودش مبنان یه چیز دیگه است، ولی تو مدرسه مشهور میگه این حرف درسته، آقای مظفر نه دیگه، چون مبناش مبنای خلاصه همون مبنای محقق نائینی است دیگه، کلن همین رو اختیار کرده. اینا میگن بله، ما وقتی وارد بحث امر میشیم، ماده امر میشیم، یا وقتی بحث صیغه امر مطرح میشه، سوال اینه آیا ماده امر رو ما ظهور لفظی بش میدیم در وجوب، حالا یا ظهور مستنده به وضع یا ظهور مستنده به استعمال از باب دخالت قرینه در مشترک معنوی یا مشترک لفظی، اینطوری باش کار میکنیم در ماده امر؟ میگن نه خیر، این کارو نمیکنیم. پس چه اتفاقی میفته در ماده امر؟ میگن در ماده امر لفظ وضع شده برای طلب، این قلت به این که خود طلب اگه لفظ وضع بشه برای طلب، طلب میشه مشترک معنوی بین الوجوب و ند، طلب اگه شدید باشه میشه وجوب، اگر طلب مثلا ضعیف باشه میشه نهد، خب میشه مشترک معنوی، میگن نه خیلی اینطوری نیست. اینطوری نیست که طلب جامع بین وجوب و نهد باشه. ما تأیید میکنیم حرف آخوندو که امر برای طلب وضع شده، ولی طلب رو مشترک معنوی بین وجوب و نهد نمیدونه. اینطوری نیست که بگیم این خلاصه جامعه، نه خیر. میگم خیلی خوب، اگر نیست چطوری میشه توضیح برای ما بدید؟ توضیح میده مرحوم آقای مظفر، خیلی عبارت بسیار بسیار دقیقی هم داره در اصول فقه، از اون عبارتهای مهم مدرسه محقق نائینیه. ایشون میگه بله، ما میگیم امر برای طلب وضع شده، همیشه هم در طلب استعمال میشه. وقتی این امر رو در طلب استعمال کردید، این امری که برای طلب وضع شده و در طلبم استعمال شده، ما در این طلب فقط یه شرطی داریم، طلب باید طلب عالی از دانی باشه، علو در شرطه. این امره برای طلب وضع شده، در طلبم استعمال میشه، اما نه این طلب طلب عالی از دانیه. وقتی این امر رو در طلب استعمال کردید، در طلب عالی استعمال کردید، این میشه موضوع حکم عقل. عقل اینجا موضوع پیدا میکنه، موضوع حکم عقلی که این طلب رو باید نمیشه بلا جواب گذاشت. وقتی طلب عالی از دانی محقق شد، همین به واسطه استعمال امر در معنای خودش، عقل میگه این ظهور در وجود داره. چرا؟ میگه خب این بعث و طلب مولاست، دیگه نمیشه بلا جواب گذاشت. استعمال امر در معنای خودش موضوع یه حکمیست از عقل، با این تعبیر که این بعثیست و طلبیست از مولا که نباید بلا جواب بمون، تو دیگه باید امتثالش کن. تا که؟ تا موقعی که مولا یعزن به ترک. اگر مولا اذن در ترک خودش داد، تصریح کرد، اشکال نداره، معذوری در منبعث نشدن. اما تا وقتی که این مولا اذن نداده، تو هیچ عذری در منبعث نشدن نداری. عقل میگه باید منبعث بشه، بعث مولاست، طلب مولاست، تو باید منبعث بشه. بر اساس این سیستم، تعبیر قشنگی داره آقای مظفر، میگه بر اساس این سیستم وجوب و ند از تقسیمات معنای امر نیست. یعنی اینطوری نیست که من بگم طلب ینقسم الی شدید یعنی وجوبی، ضعیف یعنی ندبی، اینطوری نیست. نه، بلکه وجوب و ند سرکلشون کی پیدا میشه؟ بعد الاستعمال پیدا میشه. بعد الاستعمال که یک ظهوری به نام وجوب سرکلش پیدا میشه. پس وجوب و ند نه تو موضوع اون له دخیله، نه تو مستعملون فی، بلکه بعد از اینکه این لفظ که برای معنای وضع شده بود در معنا استعمال شد، این لفظ شد مستعمل، این معنا شد مستعمل فی. وقتی که این لفظه در معناش استعمال شد، این استعمال که درست شد، تازه ترکله وجوب پیدا میشه. لذا از نظر این آقایان اینطوری میشه که حالا تعبیر خوب و دقیقی داره آقای مظفر، این عرض کردم مال عبارت نائینیه، عبارت تقریبا خیلی روانه ولی اصلش مال محقق نائینیه. ایشون تعبیرش اینه که این مدرسه سرش خیلی مانور میده، اینه که بله حالا بقیه رو توضیح میده که خلاصه الحق انهو یعنی وجوب لیس قیدن فی الموضوع له ولا فی المستعمل فی. وجوب نه قید موضوع له نه قید مستعمل فی، هیچ کدوم. لفظ تو وجوب استعمال نمیشه، تو ندبم استعمال نمیشه، برای وجوبم وضع نشده، در ندبم برای وجوب، نه برای ند نه برای وجوب، نه وضع این صورت گرفته نه استعمالی در اینا صورت میگیره. و لذا میگه علیه فلا یکون استعمال الامر فی موارد ند مغایر لاستعماله فی موارد الوجوب لا من جهت المعنى المستعمل فیه لفظ، من جهت المعنى المستعمل فیه لفظ، اصلا مستعمل فیه کی؟ فلیس اون ام موضوعا للوجوب، نخیر، بل ترقی میکنه، ولا موضوعا للاعم من الوجوب و ند. یعنی طلب موضوع برای طلب ها، اما طلب جامعه اینا نیست. ولا موضوعا للاعم من الوجوب و ند. چرا؟ لأن الوجوب و ند لیسا من التقسیمات اللاحقه للمعنى المستعمل فيه اللفظ. معنای مستعمل و فی طلبه، طلب عالیه. وجوب و ند تقسیمات لاحق معنا نیستن، بل کجا میان؟ من تقسیمات لاحقت للامر بعد استعماله فی معنا الموضوع له، بلکه سرکله وجوب و ند وقتی پیدا میشه که این امره تو معناش استعمال بشه، تو معنای خودش، همیشه هم تو معنای خودش استعمال میشه. بر اساس این مکانیزم که عرض کردم حواسمون رو بدیم، یه نوع ظهوری داریم، این ظهور میگن لفظی دیگه نیست، چون ظهور لفظی ریشش یا وضعی یا استعمال. ظهور لفظی دیگه نیست، ظهور لفظی باید برگرده به وضع یا استعمال. خب نه به وضع برگشته نه به استعمال. این ظهور یه ظهوریست عقلی که منشأش نه وضع نه استعماله، بلکه منشأش اینه که لفظ تو معناش که استعمال شد یه موضوعی درست میشه، عقل تو این موضوع حکم صادر میکنه. این مطلب رو سر ماده پیاده میکنن مرتب که دقیقا طابقا نعل به نعل. الان که ما سر ماده نهی داریم کار میکنیم، تو نهی هم همینطوره. حالا فرقش رو تو نهی هم میگن، بحث خودمونه. به سیقه که میرسن دوباره همین رو تو سیقه هم پیاده میکنن، میگه سیقه افعال هم همینطور. شعنها یعنی شعن سیقه فی ظهور حافل وجوب شعن مادت الامر الان ما تقدمه هناک چیه؟ من ان الوجوبه یستفاد من حکم العقل به لزوم طاعت امر المولا و وجوب الانبعاس ان بعثه قضا ان لحق المولویت و العبودیت. این وجوب تو سیقه هم اینطور، سیقه تو معنای خودش استعمال میشه، موضوعی درست میشه برای حکم عقل. عقل موضوعش اینه، میگه بعث مولاست. تا که این موضوع وجود داره مالم یاره خس المولا نفسه به ترک، هر وقت ترخیص داد دیگه موضوع از بین میره. و یعزن به ترک و بدون ترخیص فلعم لو خلیه و طبعه شعنهو ان یکونه من مصادیق حکم العقل به وجوب طاعه. ببین سازمان این عقل یه حکمی داره به وجوب طاعه، موضوع این حکم الان محققه با صيغه افعل. بعد نتیجه یه حرفیه فیکون از ظهور هازا لیسه من نحو ظهورات لفظیه، دیگه تمام میشه ریشش هم چون قبلا توضیح داده دیگه، ظهور لفظی نیست چون نه وضعیه نه استعمالی. ولد دلاله علی الوجوب من نوع دلالات الکلامیه. دلالت هم کلامی نیست، نه دلالات سیاقیه است، نه دلالت مطابقیه، نه دلالت التزام، چون اینا دلالات رو تقریبا بر اساسی سیستمشون چهارتاش میکنن، یا مطابقیه یا التزامیه که میگن، یا سیاقیه در مواردی که مثلا بیان به معنا الاعمه، اما صدق کلام یا صحتش متوقف هست یا متوقف نیست، ولی باید مراد باشه معنا، بشه مثلا اقتضاء و تنبیه. اشاره دارم که دیروز عرض کردم، میگن دلالت نیست. اصلا دلالات کلامی اینجا مطرح نیست. دلالات کلامی برمیگردن به ظهورات لفظی، اصلا بس این نیست. چرا صيغة الامر كمادة الامر لا تستعمل في مفهوم الوجوب لا استعمالا حقيقيا ولا مجازيا لان الوجوب والند كالند امر خارج عن حقيقة مدلول الصيغة ولا من كيفياته واحواله. هم که اونجا گفت، یعنی من جامعی ندارم اینجا بگم یه معنای وجود داره که مشترک معنویه. نخه. بعد اینجا میگن تازه تمتاز از صیغه، صیغه امتیازی هم داره نسبت به ماده، و اون اینه که معنای حرفی باید باشه برابر مسلک مشهور. دیگه نمیشه گفت وجوب که معنای اسمیه یا ندب که معنای اسمیه، اون تا این فضلکه یه کاره، اصلش که تحلیل است. میگه بلکه تمتاز و صیغه عن الماده اینطور. پس من چی دارم اینجا؟ سازمان کار اینه، یه طلب دارم از عالی و لفظی دارم که تو اون طلب عالی استعمال شد، موضوع حکم عقل درست شد. تو نهی حالا پیادش کنم، باز یه طلب دارم، بنابراین که نهیم طلب باشه، و گفتیم اختلاف امر و نهی تو مطلوبه نه در اصل طلب، بنابر سیستم آی آخوند. یه طلب دارم، این طلب از عالیه، مطلوبش مثلا عدمه، این طلب که مطلوبش عدمه، حالا با مطلوب کار ندارم، الان از عالی صادر شده، میشه موضوع حکم عقل. عقل میگه یا علی، باید منزجر بشی از زجر مولا. حالا بر اساس سیستم محقق نائینی اینا، اونا یه بحثی دارن با آخوند که ممکنه ما به جای طلب بگیم بعض در امر، به جای طلب در نه بگیم زجر. بعد یه بعث اسمی دارم در ماده امر، یه نسبت بعثیه دارم در هیئت امر، صیغه امر، یه زجر اسمی دارم در ماده نه، یه نسبت زجریه دارم در لا تفعل، صیغه نه. اما اینا تأثیری تو بحث ما نداره. بعث عالی از دانی، زجر عالی از دانی، این موضوعه. بعث عالی از دانی موضوع حکم عقله، زجر عالی از دانی موضوع حکم عقله. انبعاث از بعث عالی حکم عقله، انزجار از زجر عالی حکم عقله. اینا میگه این سیستم اینه. خب حالا اگه این طور شد، یعنی که دیگه این صریح عبارت آی مظفر این بود که من مصادیق حکم العقل به وجوب طاعه، ببین اینطور میشه. دو تا مشکل این سازمانه پیدا میکنه که این دوتا اشکال تقریبا محل اصلی بحث شهید بزرگوار آیت الله صدری که من عرض کردم، به اونم اشاره میکنم تا یه حدی. اشکال اول اینه که خب این چه فرقی با اشتغال داره تو سیستم؟ اونجا شما میگید اصل عملیه، اینجا میگید اماره است. بازگشت اماره و اصل عملی اگر مسئله مسئله حکم عقله، به لزوم اطاعت و حکم العقل به وجوب طاعه مصادیقی داره، این مصداق با اون مصداق فرقش چیه؟ خب دیگه حکم عقله دیگه. عقل در وادی امتثال حکم کرده به وجوب طاعت. اگه عقل حکم میکنه به وجوب طاعت در وادی امتثال، شما که اینجا گفتید هیچ ربطی نداره به لفظ و به دلیل لفظی، بلکه یه حکم عقلی داریم که این حکم عقلی مصادیق داره، این الان شده از مصادیق حکم عقل به وجوب طاعت مولا. مگه تو اشتغال چی میگید؟ تو اشتغال هم میگید شما یه چیزی به گردنتونه، اشتغال یقینی استدعا میکنه فراق یقینی را، عقل میگه باید اطاعت کنی تا تأصیل مؤمن کن. باید مؤمن تو تحصیل کنی، چون باید مؤمن تحصیل کنی چاره ای نداری، حکم عقل. مگر مولا تأمین بهت بده بگه نه دیگه نمیخواد. اینجا هم داره همینو میگه. لذا یه بحث خیلی خیلی جدی که اینجا مطرحه اینه که اگر حکم عقل به وجوب طاعت این مصداقشه اونم مصداقشه، چطور اینو میکنید اماره، بعد اونو میکنید اسب، اینو میکنید حاکم، اونو میکنید محکوم، اینو میکنید وارد، اونو میکنید مورود. شما بعد بحث حکومت میکنید، بحث ورود میکنید، نسبت اصل عملی رو با اماره بحث میکنید. این سیستمی که شما سر اصل عملی پیاده میکنید، اگر اصل عملیتون باز روالش اینه، مخصوصا در مسلک شهید بزرگوار آیت الله سعد که ایشون قائل نیست به براءت عقلی، میگه مسلک حق و طاعه اقتضا میکنه اصل اشتغال باشه نه اصل براءت. که خب حالا باید تکلیف این مسئله هم نه الان باید ذیل این مطالب روشن کرد. یه مشکل دیگه که ما دیروز بهش پرداختیم اینه که خیلی خوب، شما اگر بر اساس قول مختارتون آمدید گفتید جایی که مسئله برگرده به عقل، شما اینطوری گفتید دیگه، گفتید ملازمات میتونن لفظی باشن اگر بیان بالمعنی الاخص باشن، یا بیان بالمعنی الاعمی باشن که اراده بهشون خورده باشه، چون دلالت تابع اراده است، برن تو دلالت کلامی و سیاقی. اما اینطوریش کردید، گفتید یا اینطورن یا از باب این که بالاخره ملازم وجود داره عقلی هن، پس جامعش اینه که عقلی باشن. بذار حق با استادم محقق اصفهانی آقای مظفر تو تبدیب اینا رو میبرم زیر مسئله دلیل عقلی و لبی، نمیارمشون تو دلیل لفظی. اینطوری فرمودید. خب اگه اینطوری فرمودید، اینجا که صریحاً دارید میگید این ظهور ظهور لفظی نیست، نه به وضع خورده نه به استماع، ازش هم دفاع میکنید. اگر این ظهور ظهور لفظی نیست و خیلی هم مصر و فنی اینو توضیح میدید، خب چرا میاریدش داخل دلیل لفظی؟ نهایت اینه که شما ببرید زیر مجموعه احکام عقل، حالا یا اصل عملیه یا اماره است. حالا اگه تونستیم بین اصل عملی و اماره فرق بذاریم در محکمه حکم عقل، لذا یه گرفتاری جدی برای این مدرسه محقق نائینی به وجود میاد. اینجا ما موقعی که عوامر رو میخوندیم، اینجا که رسیدیم فرمایش محقق نائینی را که مورد اختیار آقای خویی و آقای مظفر رضوان الله تعالی علیهم هست، با فرمایش محقق بروجردی رضوان الله تعالی علیه که مورد اختیار امامه، امام یه تقریری از فرمایش آقای بروجردی داره، تو عوامر مقایسه کردیم. بعد از مقایسه این دوتا با هم که ما اختیار کردیم فرمایش امام را که فرمایش آقای بروجردی است، دو نکته کوتاه مثل این نکته اشاره میکنم فردا در حد کوتاه اصل موضوعی دیگه نمیخوام وارد. بعد از اینا گفتیم ببینیم اشکال شهید صد رضوان الله تعالی علیه به کدوم بیانه، به این بیانیش که آقای مظفر و آقای خویی رضوان الله تعالی علیهم از استادشون نائینی نقل میکنن، این مورد اشکال شهیده؟ و آیا این اشکال به بیان محقق بروجردی که یک مکانیزم دیگه ای هم داره وارده، یا انصافا نه به هیچ کدوم وارد نیست؟ ولو این بیانشون اینجا شبهه رو به وجود میاره، ولی نکته ای دارن که اون نکته حل میکنه مسئله رو. اگر تونستیم اینجا مسئله رو حل بکنیم، حلش کردیم، ببینیم اون سازمان ما تو تبدیل به کجا میبره بحث رو. من از آقای قانع هم خواهش کردم که این بحث‌های عوامل رو تو سامانه بذارن، دیگه نمیدونم به مکتوب رسید نرسید، اما گفتم بذارن تو سامانه که دوستان استفاده کنن. دیگه من قصدم در حد توضیح کلیات و ارجاع شما به اونجاست، نه اینکه شرح بدم همه را، که این سازمانه درست در بیاد، ما بفهمیم اگر اختیار کردیم که ظهور در وجوب من ناحیت عقلیه و حکم عقله، فرق مدرسه آقای بود.